ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. راننده اتوبوس خیابان پاسداران به اعدام محکوم شد. حسن روحانی پیروزی ولادیمیر پوتین را در انتخابات ریاست جمهوری روسیه تبریک گفت. و بازرسان سازمان منع جنگ افزارهای شیمیایی برای تحقیق درباره مسموم شدن جاسوس پیشین روسیه به بریتانیا می روند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. محمد رضا سلاس متهم حادثه خیابان پاسداران به قصاص محکوم شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، قاضی محمد رضا محمدی کشکولی رئیس دادگاه شعبه 9 دادگاه کیفری 1 استان تهران برای محمد رضا سلاس راننده اتوبوس حادثه خیابان پاسداران حکم قصاص صادر کرد. متهم و وکیل او 20 روز فرصت دارند به این رأی اعتراض کنند. محمد سلاس متهم است که شب 30 بهمن با یک اتوبوس به ماموران نیروی انتظامی در خیابان پاسداران حمله کرد و 3 تن از آنها را به قتل رساند. محمد سلاس در دادگاه ضمن پذیرش این اتهام گفت این اقدام را نه به عمد بلکه از روی خشم ناگهانی انجام داده است. او همچنین گفت پذیرای مجازات اعدام است. در شب 30 بهمن تجمع دراویش گنابادی در خیابان گلستان 7 برای جلوگیری از بازداشت نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی به خشونت کشیده شد. پیش از پایان شمارش رسمی تمامی آرای مأخوذه در انتخابات ریاست جمهوری روسیه، حسن روحانی روز دوشنبه در پیامی پیروزی ولادیمیر پوتین را تبریک گفت و آن را پیروزی شایسته و قاطعانه نامید و از آن ابراز مسرت کرد. این در حالی است که به گزارش اسوسییتد پرس، ناظران بر انتخابات از تخلفات گسترده انتخاباتی و فشار بی سابقه بر شهروندان روس برای رأی دادن گزارش دادند. حسن روحانی در پیام خود افزوده که اراده و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای تحکیم هرچه بیشتر همکاری‌های چشمگیر با فدراسیون روسیه در ابعاد دو جانبه منطقه‌ای و بین المللی اعلام می‌دارد. ایران و روسیه از متحدان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و مسکو از حامیان ایران در توافق هسته‌ای است و برخلاف آمریکا می‌گوید برجام نیازی به اصلاح و زمائم ندارد. بر پایه گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات، در پی شمارش 99% آرا ولادیمیر پوتین با کسب 76.6% آرا برای 6 سال دیگر رهبری روسیه را در دست خواهد گرفت. پاول گرودینین از حزب کمونیست با کسب بیش از 11.8% از آرا در رتبه دوم قرار گرفته است. گزارش‌های مختلفی از تخلفات انتخاباتی در جریان رأی‌گیری منتشر شده. کمیسیون انتخابات نیز صلاحیت برخی از مخالفان سرشناس آقای پوتین مانند الکسی نابالنی برای شرکت در انتخابات را رد کرده بود. ولادیمیر پوتین از سال 1999 میلادی به این سو رئیس جمهور و یا نخست وزیر روسیه بوده است. بازرسان سازمان منع جنگ افزارهای شیمیایی روز سه‌شنبه 29 اسفند فردا به بریتانیا می روند تا در مورد مسمومیت جاسوس سابق روس تحقیق کنند. وزارت خارجه بریتانیا گفته است این بازرسان نمونه های خود را برای آزمایش های دقیق به آزمایش های بین المللی به آزمایشگاه های بین المللی بسیار معتبر می برند و انتظار می رود طی 2 هفته نتیجه این تحقیقات منتشر شود. مقام های بریتانیایی می گویند سرگی اسکریپال و دخترش با نوعی سم اعصاب موسوم به نوویچک مسموم شدند که ساخت روسی است و در گذشته بخشی از زرادخانه جنگ شیمیایی شوروی را تشکیل می داد. سرهنگ سرگی اسکریپال و دخترش پولیا از 15 روز پیش در حال بیهوشی و در مقابل یک مرکز خرید در شهر سالزبری پیدا شدند. تا کنون در وضعیت وخیمی در بیمارستان بستری هستند. اما نظامیان ترکیه و متحدانش دیروز یک شنبه بعد از ورود به شهر افرین در شمال سوریه تندیس کاوه آهنگر را در میدان شهر پایین کشیدند. نیروهای کرد میگویند تا آزادی افرین به جنگ نامنظم ادامه میدهند. جزئیات در گزارش بنیامین صدر.
روز یکشنبه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از تصرف شهر کردنشین افرین خبر داد و نظامیان ترک و شبه نظامیان سوریه مخالف دولت وارد این شهر شدند. ترکیه بیش از دو ماه است که عملیات گسترده‌ای را به نام شاخه زیتون با کمک متحدانش در منطقه افرین در شمال سوریه و مرز ترکیه آغاز کرده و مدعی است که نیروهای کرد مستقر در افرین و یگانهای مدافع خلق تروریست‌های مرتبط با پیکاکا هستند. منابع کرد اما ترکیه و متحدانش را متهم به خشونت و قتل عام کردها به منظور سلطه همه جانبه در افرین می کنند. در همین حال خبرگزاری ها از تخریب تندیس کاوه آهنگر در میدان اصلی شهر افرین و پایین کشیدن آن خبر دادند. تصاویر منتشر شده از پایین کشیدن مجسمه کاوه آهنگر نشان می دهد که نیروهای نظامی به کمک بولدوزر چندین بار تلاش می کنند تا این مجسمه را پایین بکشند. کاوه آهنگر قهرمان افسانه‌ای در شاهنامه است که علیه ضحاک حاکم ستمگر وقت قیام می کند و برای کردها نیز همچون ایرانیان اهمیت نمادین دارد. دیدبان حقوق بشر سوریه کنترل ترکیه بر نیمی از شهر افرین را تایید کرده، اما در عین حال از درگیری‌های پراکنده میان شبه نظامیان کرد با نظامیان ترک و متحدانش نیز خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 1500 شبه نظامی کرد در حمله‌های دو ماه گذشته ترکیه کشته شدند و هرچند ترکیه هدف قرار دادن غیر نظامیان را تکذیب کرده، اما به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر بیش از 280 غیر نظامی از جمله 43 کودک نیز در این حمله ها جان خود را از دست دادند. در واکنش به تصرف شهر مرزی افرین، نیروهای کرد و یگانهای مدافع خلق اعلام کردند که نبرد پارتیزانی و چریکی را با ترکیه و متحدانش که گفته می شود گروههایی از ارتش آزاد سوریه هستند ادامه خواهند داد. برخی منابع خبری پیشتر گزارش کرده بودند که هراس ترکیه و دولت اردوغان از قدرت گرفتن کردها در شمال سوریه بعد از پایان جنگ با حکومت اسلامی یا همان داعش است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
شما می‌توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
@فرداگرام.
سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از احتمال خروج این کشور از برجام تا ماه اردیبهشت خبر داد. باب کورکر سناتور جمهوری‌خواه روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفت در حال حاضر به نظر نمی‌رسد که دولت دونالد ترامپ تصمیم به تمدید برجام داشته باشد. او گفت فکر می‌کند رئیس جمهوری احتمالاً از برجام کنار خواهد کشید مگر اینکه همتایان اروپایی آمریکا واقعاً چارچوبی ارائه کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا در گفتگویی که همکارم الهه روانشاد با او داشته ابتدا دیدگاه خودش رو در این مورد میگه.
اظهارات آقای کرکی خیلی زیاد به واقعیت نزدیک. او از تحولات درون کمیته امور خارجی سنای آمریکا مطلع و تحولاتی که در کاخ سفید صورت گرفته و به خصوص دلایل کنار گذاشتن آقای تیلرسون به عنوان وزیر خارجه، و او میدونه که سیاست‌های آقای ترامپ با آقای تیلرسون حداقل در مورد برنامه اتمی ایران و توافق اتمی یکسو نبود و این که از دلایل اصلی برکناری وزیر خارجه خودش بود. نشون میده که چقدر این تغییرات برای دولت ترامپ، برای کنگره آمریکا اهمیت داره و تحولات موکول به این تغییرات آقای کرکیز رو حالا قانع میکنه که دولت ترامپ در توافق اتمی باقی نمیمونه. این نظری است که من شاید از 6 ماه پیش به اون اصرار میکردم و در نوشته‌های متعدد برای رادیو فردا دلایل اون رو توضیح دادم، ولی حالا همه شواهد در اون مسیر حرکت میکنه، من جمله عوامل دولتی ایران هم به اون سهم میگذارن.
آقای تقی‌زاده، خبرگزاری رویترز در خبری از گفته‌های باب کرکر همزمان آورده که سند محرمانه رو دیده که بر اساس اون بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد اعمال تحریم‌های جدیدی رو بر ایران مطرح کردن تا شاید بدین وسیله آمریکا را خوشبین به برجام نگه دارن و ادامه پیدا کنه برجام.
تقریبا 3 روز قبل، روز جمعه هفته گذشته، آقای برایان هوک که جزء تیم مدیریت آقای تیلرسون وزیر خارجه گذشته آمریکا بود، به اروپا آمد تا سومین دور مذاکرات محرمانه‌ای رو که با 3 کشور اروپایی از 2 ماه پیش آغاز کرده بودند ادامه بده. ولی این بار مأموریت آقای هوک این بود که به کشورهای اروپایی گفته بشه واقعا جای زیادی برای مانور کردن به دنبال اعلام تصمیم آقای ترامپ باقی نمونده، و چون این خواسته های دولت آقای ترامپ برآمده نشده، آمریکا عملا بایستی که اعلام بکنه از این توافق خارج میشه. گفته میشد حتی یک گفتگوی محرمانه بین آقای برایان هوک و آقای عراقچی در حاشیه کنفرانس گروه نظارت بر اجرای برجام در وین هم برای روز بعد تدارک شده بود که این جلسه هم به هم خورد. همه این شواهد نشون میده که تلاش های اروپا برای رسیدن به نوعی از توافق و تعدیل خواسته های آمریکا و امکانات ایران به نتیجه نرسیده. 4 شرطی که آقای ترامپ برای باقی ماندن در برجام پیشتر در ابتدای ماه ژانویه اعلام شده بود، حالا عملا هیچ کدوم از اونها قابل به اجرا نیست، و آقای عراقچی به عنوان آخرین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران این عدم امکان رو اعلام کرده و حتی پیش بینی او هم این بوده که آمریکا در ماه می در این توافق باقی نمیمونه.
آقای تقی‌زاده، حالا در صورت تحقق پیش بینی باب کرکر، سناتور جمهوری خواه آمریکا، مبنی بر اینکه آمریکا از برجام خارج خواهد شد، تصور میکنید این چه تأثیری بر گفتگوهای احتمالی میان آمریکا و کره شمالی داشته باشه؟
شاید تأثیر مستقیم اون خیلی کم نباشه. ببینید، هم جمهوری اسلامی کشور در شرف تبدیل شدن به نیروی اتمی است و هم کره شمالی یک نیروی اتمی ثابت شده است. شاید سیاست خارجی آمریکا به دنبال این بود که بازی کردن با دو مبهم در غرب آسیا و شرق آسیا که هر دو قدرت اتمی هستند یا میخوان بشن همزمان دشوار بوده. خب اگر آمریکا بتونه مسئله کره شمالی رو به نوعی محدود بکنه، با دادن امتیازهای ابتدایی به کره شمالی میتونه حداقل با قدرت و تمرکز بیشتری با برنامه اتمی ایران روبرو بشه. این اون فکری است که شاید آمریکایی‌ها رو بیشتر تشویق میکنه تا مسئله کره شمالی که مسئله فوریتی کمتری هست نسبت به مسئله ایران مقدم بگذارن، مسئله اون رو حل کنن یا به صورت موقت کنار بگذارن و بعد مواجهه با جمهوری اسلامی رو آغاز کنن.
آقای تقی‌زاده، آمدیم و چنین شد، چه آینده‌ای رو باید متصور شد؟ ایران چه واکنشی خواهد داشت؟ وضعیت ایران در جهان چه قسم خواهد بود؟
جمهوری اسلامی میدونه اگر امتیاز خارجی بزرگی رو ناگزیر بشه به آمریکا بده، این نشانه ضعف اون تلقی خواهد شد و یقیناً تشنج داخلی بیشتر از پیش میشه. به این علت شاید اونها گزینه برخورد تند با برخورد تند رو انتخاب بکنن و در مقابل خواسته های آمریکا کوتاه نیان. تصور من این است که جمهوری اسلامی در فاصله اندکی بعد از اعلام خروج آمریکا اعلام بکنه که غنی‌سازی اورانیوم با قدرت بالا رو آغاز میکنه. ولی آیا دنیای خارج، کشورهای اروپایی قادر به تحمل چنین تصمیمی هستند؟ به نظر من خیلی واکنش‌های تندی از طرف کشورهای منطقه من جمله اسرائیل و عربستان خواهیم دید، و به نظر من علاوه بر شرایط داخلی، وضعیت خارجی جمهوری اسلامی و همینطور تجارت خارجی به خصوص صادرات نفت بعد از این تصمیم میتونه با بحران‌های تازه‌ای روبرو بشه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان.
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. مثل همیشه خبرها رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم پیگیری کنید. تا بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر برمیگردیم. خلاصه خبرها رو خواهید شنید.